عقل میگه این امرتو دلالت بر وجوب میکنه و قرینه هم نیست بر اینکه ترک صلات جایزه و قرینه نباشه، قرینه هم نیست، یا قرینه نیست که اون قرینه به ما بگه ترک صلات جایز. اینجا عقل میگه که انجام صلات چیه؟ واجب. این صورت نیست. صورت دو، به گاهی کلمه امر به حکم عقل دال بر استحباب است. نباید سخت باشه، یعنی موقعی که کلمه امر از مولا صادر میشه عقل میگه که این کلمه امر دلالت بر چی میکنه؟ استحباب. و این در جایی است که میدونید کجا عقل میگه این امر دال بر استحبابه؟ قرینه باشه برای که ترک این عمل چیه؟ جایه. و این در جایی است که قرینه بر جواز ترک باشد، مثل امرتو که به غسل الجمعه، مثال میرزای نائینی. الان رسول خدا به مخاطب میفرماید که امرتو که به غسل الجمعه، من تو را امر میکنم به غسل جمعه. خب این امرتو که معناش اینه، یعنی من از تو درخواست میکنم. ولی عقل وارد میدون میشه، عقل وارد میدون میشه میگه این درخواست رسول خدا درخواست استحبابیه، یعنی من از تو درخواست استحبابی دارم که غسل جمعه را انجام بدی. میدونی چرا اینجا عقل میگه درخواست رسول خدا استحبابیه؟ چون عقل میبینه قرینه وجود داره بر اینکه ترک غسل جمعه چیه؟ جایه. روایات دیگه وجود داره که غسل جمعه ترکشیه جایه. بخوان حواستون کاملا به من باشه، اینجا وجوب را تو امرتو که به صلات کی میگفت؟ عقل. پایین استحباب را کی میگفت؟ عقل. بازه پس اینجا وجوب و استحباب از چی در اومد؟ از حکم عقل، از خود کلمه امرتو، امرتو در نیومد. این دوتا امرتو تو معنی خودش به کار رفته، طلب، طلب العالی. موقعی که رسول خدا به مخاطبش میگه امرتو که به صلات، معنیش اینه که من رسول خدا که عالی تر از تو هستم از تو درخواست صلات دارم، من رسول خدا که از تو عالی تر هستم از تو درخواست چی دارم؟ غسل جمعه. خب حالا زیرش با حفظ این نکته، با حفظ این نکته چی میخوایم بگیم؟ با حفظ این نکته میخوایم بگیم که وجوب و استحباب ای دوتا از تقسیمات امره بعد از استعمالش در طلب، یعنی بعد از اینکه کلمه امر در طلب به کار رفت، گای عقل میگه دال بر وجوبه، گای عقل میگه دال بر اینو حفظ بشی. وجوب و استحباب میشه از تقسیمات چی؟ از تقسیمات امر بعد از اینکه در معنی خودش به کار رفت، یعنی بعد از اینکه کلمه امر تو معنی خودش به کار رفت، اینجا این امر گای دال بر وجوبه، گای دال بر استحباب. بله، موضوع لای کلمه امر فقط طلب العالیه. با حفظ این نکته، وجوب و استحباب از تقسیمات امر، از تقسیمات امر کی؟ بعد از اینکه در معنی خودش به کار رفت، یعنی بعد از اینکه کلمه امر تو معنی خودش به کار رفت، اینجا عقل وارد میدون میشه میگه این امر دال بر وجوب و اون امر دال بر استحبابه. پس حالا به توضیح میدم برام، وجوب و استحباب از تقسیمات امر بعد از استعمال امر در معنای خودش، پرانتز باز، اگه گفتید معنای امر چی بود؟ طلب العالی. آفرین، طلب العالی، پرانتز رو ببندید. اس، یعنی اگر از رفقا بپرسند، اگر از رفقا بپرسند تو امر تو که به صلات امر تو چی به کار رفته؟ میگی تو چی؟ طلب العالی و سلام. امر تو که به غسل جمعه امر تو چی به کار رفته؟ طلب العالی. ببینید کلمه امر تو در اونجا با کلمه امر تو در اینجا هر دو توی یه معنی به کار رفته، طلب العالی. پس کیه که این وجوب و استحباب رو میچسبونه بهش؟ بگو. عقل. روشن شد آقا جان؟ این طبق عقیده میرزای نائینی و مرحوم مظفره، طبق عقیده صاحب کفایه و مشهور فرق داره. شد آقا جان؟ بله؟ نه، اون مال صیغه است. طبق عقیده اونا اصلا اینجا کلمه امرتو در استحباب به کار رفته، اینجا امرتو در وجوب به کار رفته. ولی طبق عقیده مرحوم مظفر هر دو امرتو که تو چی به کار رفته؟ طلب العالی. پس این وجوب استحباب از کجا پیدا شده؟ از عقل. بله قرینه داریم بر این که ترک غسل جمعه جایزه و عقل به خاطر همین استحباب رو میفهمه. یعنی نگاه به قرینه میکنه، نگاه به روایات دیگه میکنه، میگه پس این امر که داله بر استحباب. خب اینو بکنیم و علیه، ضمیر علیه رو بزنید، چیزی نداره، ساده است. و علیه، ضمیر علیه بنویسید بنابر این که حاکم به وجوب عقل است، بنابر این که حاکم به وجوب عقل است. تنوس تمام نشده، ما تا کی عقل حکم به وجوب میکنه؟ دیروز داشتیم، مادامی که اجازه در ترک نده. اینم باید بنویسید، بنابر این که حاکم به وجوب عقل است، مادامی که مولا اجازه در ترک ندهد. همه نوشتی؟ حالا بنابراین حرف بسیار جالب و قشنگ میفرمون که فلا یکون استعماله فی موارد ندب مغایرن لاستعماله فی موارد الوجوب من جهت المعنى المستعمل فیه اللفظ. پس نیست استعمال امر در موارد استحباب، مثال براتون زدم، مغایر با استعمال امر در موارد وجوب. از چه جهت این دوتا استعمال مغایر با هم نیستند؟ از جهت اون معنایی که استعمال شده در اون معنا لفظ، ولی لفظ مثل لفظ امر. یعنی چی؟ یه خطی که خوندم بخواد دیگه، مواردی که کلمه امر تو وجوب به کار رفته با مواردی که کلمه امر تو استحباب به کار رفته از جهت معنی مغایر با هم نیستن. یعنی در هر دو صورت امر تو چی به کار رفته؟ طلب العالی. متوجه است؟ یه خط اینو میخواد بگه، از جهت اون معنایی که لفظ امر در اون معنا استعمال شده. اگه گفتی بالای المعنا باید چی بنویسیم؟ همه نمیگید طلب العالی، انشالله حل شد. چرا تو صرف موضوع نبکاره؟ قید به حکم عقله، قیدی که از نای عقل میاد داخل در موضوع نیست. مراد جدی میخواد به مراد جدی ربطی به موضوع نداره، به مستعمل فی ربطی نداره، چون ملاک در موضوع مستعمل فی مراد استعمالی نه جدی، از جهت اون معنایی که کلمه امر در او به کار رفته. انشالله حل شد. فلیسه هو به موضوعا للوجوب، پس نیست فا نتیجه، هوه رو بزنید به امر، نیست امر موضوع برای وجوب، کلمه امر برای وجوب وضع نشده. کی میگه وضع شده؟ صاحب کفایه. بل ولا موضوعا للاعم من الوجوب و ند. این مهمه، این خیلی مهمه، بلکه کلمه امر وضع نشده برای اعم از وجوب و بگو ند، برای اعم از وجوب و ند وضع نشده. چرا برای اعم وضع نشده؟ میگه به خاطر اینکه تا کلمه امر به کار نره اینجا پای وجوب و استحبابی در کار نیست. تا شما زودتر بیاید بگید که کلمه امر وضع شده برای اعم از وجوب و استحباب، این وجوب و استحباب کی به دست میاد؟ زمانی که کلمه امر چی بره؟ چی بشه؟ به کار بره. پس شما نگاه کنید، بعد از اینکه کلمه امر به کار رفت، مثلا مولا به شما گفت امر تکه، بعد از اینکه به کار رفت عقل وارد میدون میشه، میگه داله بر وجود. بعد از اینکه به کار رفت امر تکه به غسل جمعه، عقل وارد میدون میشه، میگه داله بر چیه؟ استحباب. این دسته منو نگاه کنید، پس این وجوب و استحباب بعد از استعمال میاد، نه اینکه این وجوب استعمال استحباب قبل از استعمال بوده به عنوان یه معنی. اصلا ما چیزی به نام طلب وجوبی نداریم، طلب استحبابی هم نداریم. متوجه هستی؟ چرا؟ چون وجوب استحباب از اقسام طلب نیست. از اقسام چی هست آقا؟ از اقسام امر به معنای طلبه. میفهمی چی دارم میگم؟ یعنی بعد از که متکلم امر به کار برد، عقل وارد میدون میشه، میگه این امر داله بر وجوب، اون امر داله بر استحباب. خوب بفهمید. ولا موضوعا برای اعم از وجوب و استحباب. میگیم چرا؟ میگه لأن الوجوب و الندب لیسا من التقسیمات اللاحقة للمعنى المستعمل فیه اللفظ. خیلی باید حواست با من باشه. میگه وجوب و استحباب از تقسیمات طلب نیست. شما نمیتونید بگید طلب گاهی وجوبیه گاهی استحبابیه. وجوب استحباب از تقسیمات چیه؟ بگو امر به معنی طلب یعنی چی؟ یعنی بعد از که کلمه امر به معنی طلب به کار رفت، نه امر به معنی شی، بعد از که متکلم امر به معنی طلب به کار رفت، عقل وارد میدون میشه، میگه این امر دال بر وجوبه، اون امر دال بر استحبابه. خیلی قشنگ گفت. به دلیل اینکه وجوب و استحباب نیست از تقسیماتی که عارض بشود به معنا. ولی معنا چی باید بنویسیم؟ طلب العالی. وجوب و استحباب از تقسیماتی نیست که عارض بشه به اون معنایی که کلمه امر در او به کار میره، معنایی که استعمال میشه در اون معنا لفظ. ولی المعنا باید بنویسید طلب العالی، ولی لفظ باید بنویسید لفظ امر. پس وجوب و استحباب از تقسیمات طلب نیست. اگه گفتی از تقسیمات چیه؟ تقسیمات امره. بعد از اینکه امر از ذهن مولا اومد بیرون، اگه قرینه بر ترک نبود، اینجا عقل میگه بابا این امر اطاعتش واجبه. اگه قرینه بود عقل میگه اطاعتش واجب نیست، مستحبه. چرا؟ این طلب امری یعنی همین امره. شما میتونید طلب امر، او از تقسیمات طلب امریه، مثلا طلب امری یعنی همون امر. این طلب که داره میگه للمعنى المستعمل فی اللفظ، یعنی شما بگی وجوب و استحباب از تقسیمات طلب با قطع نظر از امر. یعنی شما بگی طلب دو نوع، طلب وجوبی طلب استحبابی. آقا ما طلب دو نوع نداریم، ما یه طلب العالی داریم. این وجوب و استحباب بعد از اینه که مولا کلمه امر رو به کار برد، عقل وارد میدون شد. هیچ حالتی نداره. اون حالته از خود طلبه پیدا نمیشه. از کجا پیدا میشه؟ از عقل. البته باید عقل قرینه رو متوجه بشه. حکمی نمی کنه، میگه مجمله برای من، فقط طلب العالیه. ما نگفتیم اضافه می کنه،
نه دیگه.
طلب یعنی طلب امری یا طلب خالی؟ فرق داره. طلب امری یعنی همون امر، یعنی همین حرف ایشون. طلب خالی میخوای بگی ایشون داره رد میده. خب دیگه مباحثه بعد یه بحث بکنیم. للمعنى ایشون همینو میخواد بگه دیگه، میخواد همینو رد کنه. بل من التقسیمات اللاحقه للامر بعد استعماله فی معناه الموضوع له. قشنگ گفته. بلکه وجوب و استحباب از تقسیماتی است که عارض میشود به کی؟ به امر، نه به طلب. شما میگی این امر دال بر وجوب، اون امر دال بر استحباب. این امر وجوبی، اون امر استحبابیه. از تقسیماتی که عارض میشود به امر کی؟ بعد از استعمال امر در معنای موضوع لهش. معنی موضوع لهشی بود طلب العالی. ضمیر معناه میخوره به امر، معنای موضوع له. نگاه کنید آقا، پس تا وقتی که کلمه امر توسط مولا به کار نرفته، اینجا عقل وارد میدون نمیشه. عقل وارد میدون که نشد، پس وجوب استحباب هم پیدا نمیشه. ولی بعد از این که مولا امر رو استعمال کرد، اینجا عقل وارد میدون میشه. اگر دید قرینه وجود داره برای که ترک جایز، حکم به استحباب میکنه، اینجا میشه امر استحبابی. اگر قرینه بر جواز ترک نبود، اینجا عقل حکم به چی میکنه؟ وجوب. میشه امر چی؟ وجوبی. پس با قطع نظر دقت کنید، با قطع نظر از استعمال امر، یعنی تا وقتی که مولا امر استعمال نکرده، ما چیزی به نام طلب وجوبی و طلب استحبابی نداریم. شد قشنگ؟ حتما باید مولا باشه دیگه. چرا؟ دیگه اسم او گفتیم، بهش نمیگن امر اصلا. بحث ما در طلب نیست، بحث ما در چیه؟ امره. خیلی باید حواستون با من باشه. از سر لأن الوجوب تا سر بل چی میخواد بگه؟ از بل تا آخر چی میخواد بگه؟ از سر لأن تا بل اینو میخواد بگه. میخواد بگه تا وقتی که مولا کلمه امر رو به کار نبرده، ما چیزی به نام وجوب و استحباب نداریم که از طالبی بگه طلب یا وجوبیه یا استحباب. ما طلب وجوب استحبابی نداریم. وجوب استحباب از عقل پیدا میشه و وقت عقل کی این حکم را داره؟ بعد از استعمال. این خیلی مهمه. نه میخواد بگه که به حکم عقله، نمیخواد چیز رو ثابت بکنه. این در حقیقت داره مدعاشو چی میکنه؟ تکرار میکنه، تکرار میکنه، توضیح هم نمیده، دلیل هم نیست. قرینه کارش حکم نیست. حکم همه ی حکم ها کار کیه؟ عقله. اون تا حکم اگر حکم کلی بود عقل به ماه و عقل حکم میکنه، تو سنت برهان خوندی. اگر حکم جزئی بود عقل با آلت، با آلت حس و وهم و خیال حکم میکنه. اصلا حکم کار کیه؟ عقل. این بل تأکید کردم، یه بار دیگه تکرار میکنه از دوباره برای که تأکید بشه. از سر لعنه تا سر بل میخواد بگه قبل از اینکه مولا کلمه امر به کار ببره، ما چیزی به نام بگو طلب وجوبی و استحبابی نداریم. طبق عقیده ایشون و طبق عقیده میرزای نائینی، میدونی چرا نداریم؟ میدونی چرا نداریم؟ چون وجوب استحباب از کجا پیدا میشه؟ از حکم عقل. حکم عقل بعد از اینکه مولا کلمه امر رو استعمال بکنه، از سر بل به این طرف چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مولا بعد از اینکه قشنگ گفته ها، مولا بعد از اینکه کلمه امر رو به کار برد، اینجا عقل وارد میدون میشه، میگه این امر وجوبیه، اون امر استحبابیه. خیلی جالب. دیگه بعد دیگه با من چونه بزنه دیگه نمیرسم. تمام شد. حالا مطلب بعدی، بحث ماده امر به لطف خدا تمام شد. حالا اگر این خط آخر از دوباره روشن نشد، بازم بعد بیاید پیش من برای تو توضیح. نه، ما این نظریه رو باطل میدونیم دیگه، جاش اینجا نیست. ما نظریه صاحب کفایی رو قبول داریم، نظریه حضرت امام میرزای نائینی و مرحوم آغازی‌ها رو رد کردیم تو خارجمون. اگه وقت بود برای تو میگفتن. خب این تمام شد. مطلب دوم درس امروز بحث ماده امر تمام شد. حالا بحث بعدی میخواییم شروع کنیم درباره صیغه امر. صیغه، هیئت امر، هیئت، شکل. الان اضرب شکلش چیه؟ افعل. یعنی این شکل افعل معنیش چیه؟ کاری به مادهش نداریم. ما اضرب مادهش چیه آقا؟ ضربه، ضرب کنار. یعنی صیغه امر، هیئت امر، شکل امر داله بر چیه؟ معنیش چیه؟ بخوام مطلب رو بپیچونم دو صفحه براتون، کلن درباره معنی صیغه امر دو نظریه هست. بس ماده تمام شده، وارد چی شدیم؟ صیغه، هیئت. حالا مثلا این اضرب بر وزن چیه؟ افعل. بخوام این شکل افعل معنیش چیه؟ این شکل افعل موقع که اومد روی ضرب چه معنی میده به ضرب؟ بخوام این دو صفحه رو براتون خلاصه بکنم، اینجور می‌نویسیم. این مطلبی که گفتن دیگه ذهنتون بیارید بیرون ها، ولی مهم بود و ساده. درباره معنای صیغه امر، یه چند تا صیغه میتونه در من مثال بزنید؟ بله، صیغه امر بفرماد. اقیمو سله خمس زکه، متوجه هستی؟ سلو اعملو کن اذکر و ادعو الی آخر. فعتو درباره معنای صیغه امر دو قوله. یک قول مشهور، حفظ بشید اینا را. مشهور چیه؟ مشهور میگن که صیغه امر برای معانی فراوانی وضع شده است، از جمله 28 تا معنی شمردند. قول مشهور، صیغه امر برای معانی فراوانی وضع شده است. بعضی، همش که نمیخوایم بگیم، بعضی از معانی عبارتند از دو تا نقطه بذارید. بس مشهور میگن صیغه ام، صیغه برای معانی زیادی وضع شده. بعضی از معانی عبارتند از دید سرخط شدن. وجوب، اینا رو تک تک مثال میزن. یعنی گاهی صیغه ام معنی وجوبه. میگی مثل کجا؟ مثال میزن، حالا تو عبارتی که میخونه مثال میگم و شما بنویسید. وجوب مثل کجا؟ مثل اقیمو. اقیمو صیغه امره. اینجا میگن اقیمو صیغه معنیش چی است آقا؟ وجوبه. حل شد آقا جان؟ اقیم الصلات، اقیمو صیغه امره. مشهور میگن این صیغه امر توی اقیمو، این صیغه معنیش چیه؟ وجوب. ایک وجوب. و
ویرگول تهدید
میگن گای سیغه یعنی تهدید. تو مغنی هم خوندید بابا در بس او تهدید میگن گای سیغه امر معنیش تهدیده. مثل چی؟ مثل خدا تو قرآن میفرماد اعملوا ما شئتم، هر چی میخواید بکنید. دیدی گای وقتی یه پدری به پسرش میگه برو هر کاری میخوای بکنه تا ببینم بعد، حالا میگه هر غلطی میخوای بکنی بکن. تو عرف دیدید یا نه؟ تو بلاغت خوندی؟ الان تو آیه قرآن خدا میفرماد اعملوا ما شئتم، بده هر چی میخواید عمل کنید، هر کاری میخواید بکنید. اینجا مشهور میگن اعملوا معنیش صیغش هیئتش تهدید. حل شد آقا جان؟ تهدید. میگن معنیش تهدیده در اینجا. انذار، اینا رو سعی کنید یاد بگیرید. نه مدرسه، هم مدرسه تقصیر هم نداره بنده خدا، فشار دارن میارن و سری پیش بریم. انذار، انذار هم همون ترساندنه مثل تهدید، ولی بین تهدید و انذار یه فرقه، خوب بفهمید اینا را، نمیتونم زیاد تکرار بکنم. انذار به اون تهدیدی میگن که همراه با ابلاغ باشه، مثل این خدا به رسول خدا میگه قل، تو برو به مردم بگو تمتعو، هر چی میخواید از دنیا لذت ببرید، فان مسیرکم الی النار، بالاخره شما مسیرتون متمایلتون به کجا میشه، به کجا میل پیدا میکنید؟ به آتش. الان تمتعو یعنی خداوند به رسول خدا میگه که برو به مردم و هر چی میخواید لذت ببرید، یعنی میخواد بگه واجب لذت ببرید از هر چی؟ نه، این برای ترساندنه. منتها فرق بین تهدید و انذار همونطوری که از این دو تا آیه که مسازون روشن شد، تهدید همراه با ابلاغ نیست، یعنی واسطه نداره، ولی انذار همراه با چیه؟ ابلاغه. یعنی اول خدا به رسول خدا میگه، رسول خدا به مردم میگه. به جور تهدیدی میگن چی؟ انذار. پس هر انذاری تهدید هست، ولی هر تهدیدی انذار نیست. شد قشنگ؟ چون تو اولی مثال برای تهدید چی بود؟ اعملوا ما شئتم، ببینید واسطه رسول خدا نیست، نگفت قل، ولی تو انذار چی بود؟ قل تمتعوا. این تمتعوا صيغه امر انذاره. وجوب تهدید انذار، از دوباره تسخیر. تسخیر اینا رو باید یاد بگیرید. بعضی از دوستان ما که از مدرسین هستن شر بر اصول فقه دارن، درشه تسخیر یعنی مسخره کردن. نه، تسخیر مسخره کردن نیست. تسخیر یعنی تبدیل کردن مخاطب از یک حالتی به حالت اخص، اخص با سه سدندونه، حالت پست. بله بله، مثل کونو قردتن خاصه این. الان این کونو صیغه امره، مشهور میگن اینجا این کونو که صیغه امره معنیشی است آقا؟ تسخیر یعنی تبدیل، مسخر کردن یعنی تبدیل کرد. هر مسخر کردنی هم نه، تبدیل کردن مخاطب از یک حالتی به حالت اخص، اخص با سین، یعنی حالت چی آقا؟ پس. نه، ربطی دارد. اینم تمام شد. ما و چند تا نقطه، و چند تا نقطه که تو حالا کتاب می نه نه قول معنی وجوبه، تمتعو بس ما در تمتعو یه قول مشهوره. پس مشهور میگن صیغه امر برای معانی زیادی وضع شده و در هر موردی هم صیغه توی معنی خاصی به کار میره. دو، قول صاحب کفایه و مصنف. اینا چی میگن؟ خیلی حواست ما من باش. صاحب کفایه و مرحوم مظفر میگه صیغه امر برای نسبت طلبیه وضع شده و همیشه به توسط صیغه امر نسبت طلبیه انشاء میشه. همه جا صیغه هم تو همین معنی به کار میره. قول صاحب کفایه مصنف، صیغه امر برای بگو نسبت طلبیه وضع شده است. حالا توضیح میدم یعنی چی نسبت طلبیه وضع شده است. و همیشه این مهمه ها، و همیشه به توسط صیغه امر این معنا انشاء می شود. میخوام خوب حواستون با من باشه، هم ندارید اینا رو براتون توضیح میدم. و معانی که مشهور ذکر کرده اند دائی و انگیزه برای انشاء نسبت طلبیه است. همه نوشتید؟ این دو صفحه، دو صفحه، منتها این دو صفحه سه تا استارت باید بزنید که خوب حل بشه. استارت اول اینه، استارت دوم اینه، استارت سوم اینه. حالا هی استارت استارت میگی مراد میشین. صیغه هم برای نسبت چی وضع شده؟ طلبی. نسبت رفقا یعنی چی؟ یعنی رابطه. طلبی یعنی چی؟ درخواستی. نسبت طلبی میشه رابطه یه چی؟ درخواست. سه تا استارت باید حل بشه. مثال براتون میزنم. الان من مولا، یک کسی هم که جلوی من نشسته، به فضای خالی اشاره می‌کنه. یک کسی هم که جلوی من نشسته عبد منه. درسته؟ قبل از اینکه من دهن باز بکنم بین من مولا و بین این عبد و بین غذا خوردن رابطه ای هست یا نیست؟ بگید. نیست. رابطه ای نیست. ولی به مجردی که من به این عبدم گفتم کل، کل فعل امر، اکل یا کل و کل، به مجردی که به این عبدم گفتم کل، اینجا بین من و این عبد و خوردن یه رابطه ای پیدا میشه که قبل از گفتن من این رابطه نبود. چه رابطه ای آقا؟ رابطه درخواستی. که این رابطه درخواستی اگه وقتی قوامش به چند چیزه؟ به سه چیز: من، دیگه مخاطب، دیگه عمل. چون بالاخره موقعی که من از مخاطبم یک چیزی رو میخوام، یک چیزی رو میخوام از مخاطبم، پس باید یک چیزی باشه، مخاطبیم باشه که من اونو از مخاطبم بخوام. میفهمی چی دارم میگم؟ الان قبل از اینکه من به این مخاطبم بگم کل، بین من و این مخاطبم رابطه‌ای درخواستی وجود نداره. ولی به مجردی که بهش گفتم کل، بین من و این مخاطب و خوردن مسلح، من و مخاطب و خوردن یه رابطه پیدا شد. چه نوع رابطه‌ای؟ رابطه درخواستی. یعنی من از این درخواست اون کردم. حالا صیغه امر استارت اول به لطف خدا فهمیدید. صیغه امر صاحب کفایه میگه معنی چیه آقا؟ نسبت طلبیه. متوجه هستی؟ اون نسبت بعثیه عبارت مرحوم آغاسی ها، اون نسبت ارسالی عبارت مرحوم صدر. این استارت اول به لطف خدا حل شد. استارت دوم، استارت دوم، حواست رو کاملا به من باش. صاحب کفایه میگه همه جا، استثناء نداره، همه جا، همه جا صیغه امر که به کار میره تو همین معنی به کار میره. یعنی به وسیله صیغه امر انشاء نسبت چی میشه؟ بگو. طلبیه. همه جا وجوب. مثال چی بود آقا؟ وجوب من مثال براتون زدم، اقیم الصلاه. درسته؟ اینجا اقیمو تو چی به کار رفته؟ نسبت طلبی. یعنی بین من خدا و توی مخاطب و اقامه صلات رابطه چیه؟ درخواستی. مثال تعدید چی بود؟ اعمل و ماشیتون. یعنی بین من خدا بگو و شمای مخاطب و هر عملی کردن چه نوع رابطه ایه؟ رابطه درخواستی. متوجه هستی؟ اینه استارت دوم. اجازه، اینم استارت دوم. استارت سوم. ولی خداوند موقعی که رابطه طلبی را انشاء میکنه با صیغه، با انگیزه های مختلفه. اگر خدا به شما میگه اقیمو، اینجا به وسیله اقیمو چی انشاء شده، چی ایجاد شده؟ نسبت طلبی، منتها به انگیزه طلب حقیقی. یعنی خدا واقعا طالب اینه که حضرت عالی نماز بخوانی. فهمیدی چی شد؟ تو تعدید مثال من چی بود؟ اعمل و ماشیتون. خدا با این اعمل و چی رو ایجاد میکنه؟ بگو. نسبت طلبی، مطابق چه انگیزه ای؟ به انگیزه ترساندن، نه به انگیزه وجوب، نه به انگیزه طلب حقیقی. یعنی خداوند اینجور نیست که واقعا از شما بخواد که هر چی میخواید انجام بدید انجام بدید. نه، این به انگیزه چیه؟ ترساندن شماست. میفهمی چی دارم میگم؟ نگاه کنید آقا، یعنی مرحوم صاحب کفایه میفهمید این وجوب و تعدید و انذار و تسخیر، اینا معنی صیغه امر نیست، اینا انگیزه است. میفهمی چی دارم میگم؟ اصلا صیغه امر همیشه تو چی به کار رفته؟ بگو انشاء نسبت طلبیه. مطلقا گاهی خدا به انگیزه تهدید این لفظ رو تو معنیش به کار میبره، گاهی به انگیزه وجوب، گاهی به انگیزه انذار، گاهی به انگیزه تسخیر. حل شد آقا جان؟ اینم استارت سوم. حالا سوال چی بود آقا؟ حل شد؟ بذار یه بار دیگه براتون تکرار بکنم. استارت اول چی بود؟ بگید تمام بفهمه. فهمیدید صیغه هم چند تا معنی داره؟ یه معنی چیه؟ نسبت طلبی. یعنی چی؟ یعنی رابطه درخواستی. همیشه رابطه درخواستی حداقل قوامش به چند چیزه؟ سه چیزه. میدونی چرا؟ چون اول به درخواست کننده ای باش. بگو. درخواست شونده ای هم باشه بگو، یا درخواست شده ای هم باشه. متوجه هستی؟ این اول. استارت دوم چی بود؟ همیشه به وسیله صیغه امر انشاء چی میشه؟ نسبت طلبی. همیشه، هیچ فرقی نداره، همیشه صیغه هم توی یه معنی به کار میره، انشاء نسبت چی؟ طلبیه. منتها استارت بعدی، منتها خداوند گاهی به وسیله صیغه هم انشاء نسبت طلبیه میکنه به قصد طلب حقیقی یعنی وجوب، گاهی به قصد تهدید یعنی تهدید، گاهی به قصد انذار. میفهمی چی دارم میگم؟ حل شد یا نشد؟ پس بفرمو مشهور اگه گفتی بین چی و چی اشتباه گرفتم، آفرین، بین انگیزه و معنی. میفهمید؟ این حرف خیلی حرف درستیه. شما یه 10 دقیقه تأمل بکن که من 2 صفحه بخونم، نمیدونه حل شد یا نشد. شما یه 10 دقیقه تأمل بکن، نیم دقیقه منم بخونم. حل شد همه؟ المبحث الثانی از این مبحث بود که من دیگه از مدرسه حقانی جدا شدم. المبحث الثانی صیغه الامر. مبحث دوم بگو صیغه امر. صیغه یعنی چی؟ هیئت، شکل، هیئت امر. یک، معنا صیغه الامر. نمیدونه حل شد یا نشد. شد قشنگ؟ قشنگ حل شد؟ حالا که قبلی حل نشد، قبلی 3-4 خطی چیزی نداشت بابا. یک، معنا صیغه الامر، معنای صیغه ام. حالا 2 صفحه براتون توضیح دادم، تسر 2 توضیح دادم. صیغه الامر ای هیئته، صیغه امر یعنی بگو هیئت امر. حالا هیئت امر مثل چی؟ صیغه افعل، مثل صیغه افعل. رفقای من این صیغه افعل فقط شامل اون امرهایی که بر وزن افعل نیستا، شامل کلیه اوامر میشه. متوجه هست؟ اصلا این صیغه افعل علم توی اصول، چه بر وزن افعل باشه، چه بر وزن افعل باشه، چه بر وزن افعل باشه، چه با لام باشه، چه بدون لام باشه، مثل صیغه افعل و نحوه ها و نحو صیغه افعل. منظور از نحو صیغه افعل یعنی اون جملات خبریه که در مقام طلب به کار می رود، که بحثش 3-4 روز دیگه می رسیم. مراد از نحوه ها اینه. و نحو صیغه افعل، نحو صیغه افعل چی گفتیم آقا؟ جملات خبریه که در مقام اشکال نداره، اون اسم نزنید اسم فعل. این صیغه افعل اسم فعل هم میگیره. این نحوا تو تاریخ کتاب ما نوشته دقیق نیست. نحوا فقط یه چیزه، جملات خبریه که در مقام طلب به کار میرود. اینو خوندید یا نخوندید؟ بحثش هم مفصلا میرسیم. و نحوه ها و نحو صیغه. صیغه الامر تستعمل فی موارد کثیره. رفقای من نگاه کنید، دقیق باشید. ایشون میگه موارده، نمیگه معانیه. میگه استعمال میشود صیغه امر در موارد کثیره، نمیگه در معانی کثیره. چرا؟ به خاطر اینکه این چیزی که الان میخوای نام ببرین، ایشون معنی نمیدونه. معنی رو چی میدونه ایشون؟ رابطه طلبیه. منتها رابطه طلبی گاهی در مورد وجوبه، گاهی در مورد گاهی در مورد انذار فلان. تعبیرات دقت بکنید، عمیق میشی. تستعمل و استعمال میشود صیغه امر در موارد کسی. منها از اون موارد است البعثو. بالای بعثو نیستی طلب حقیقی. طلب حقیقی که قوله تعالی فاقیم الصلاه. اینجا اقیم الصلاه نگید تو معنی چی به کار رفته، در مورد چی به کار رفته. بگو طلب حقیقی یعنی خدا موقعی که میگه اقیمو، همینو برام توضیح بدید آقا. با این اقیمو انشاء چی میشه؟ نسبت طلبی بین کی و کی و کی؟ بین خدا مخاطبین اقامه صلات. منتها انگیزه خدا چیه؟ بعث. بعث یعنی چی؟ طلب حقیقی. یعنی واقعا خداوند از شما طالب انجام صلات. از طلب حقیقی یعنی این یه چیز که قوله تعالی فاقیم الصلات یک. اوفو بالعقود، اینم برام بگید. اوفو تو چی به کار رفته؟ نه، او کلمه اوفو انشاء چی میکنه؟ نسبت طلبیه، رابطه درخواستی بین کی و کی و کی؟ خدا مخاطبین وفای به عقد. منتها به چه انگیزه خدا به چه انگیزه خدا نسبت طلبیه رو با عفو ایجاد میکنه؟ با انگیزه طلب حقیقی. یعنی خداوند واقعا از شما درخواست داره، واقعا درخواست داره که وفای به عقد بکنید. حل شد آقا جان؟ و منها از تهدید انشاء بس. نگو بس، بگو انشاء نسبت بعثیه. اینو با هم دیگه فرق داره. بس معنی اسمیه، نسبت بعثی معنای چیه؟ حرفیه. هیئت باید وضع بشه برای معنی غیر مستقل. بس معنی مستقله، طرف نسبت قرار میگیره. اول اصول یادتونه؟ و منها و از اون موارد از تهدید. تهدید یعنی چی؟ ترساندن. که قوله تعالی اعملو ما شئتو، به من بگید آقا اعملو تو چی به کار رفته؟ میگه تهدید، تو انشاء نسبت طلبیه. یعنی خداوند با اعملو رابطه درخواستی بین خودش و مخاطبین و عمل به ما شئتم را ایجاد میکنه. اما به چه انگیزه؟ یعنی خداوند واقعا از شما میخواد هر چی خواستید انجام بدی؟ که نمیخواد که. و انگیزه چی است آقا؟ تهدیده. بلا تشبیه نعوذ بالله، در درون خدا چیه؟ انگیزه قصد خدا چیه؟ تهدید. و منها التعجیز، و از اون موارد است تعجیز. تعجیز یعنی عاجز بودن. اینا رو بنویسید. که قوله تعالی فأتوا بصورة من مثله. به من بگید آقا فأتوا صيغه امره، تو چی به کار رفته و به چه انگیزه ای؟ نسبت طلبیه، رابطه درخواستی بین خدا مخاطب و آوردن سوره مثل قرآن. ولی به چه انگیزه ای؟ انگیزه تعجیز، یعنی انگیزه خدا اینه که بفهم شما عاجزی. و غیر و ذالک، ذالک رو بزنید. و غیر این سه، بعث و تهدید و تعجیز. حالا غیر این سه چیه؟ من تصغیر، تصغیر چی بود؟ تبدیل کردن مخاطب از حالتی به حالت اخص، اخص با سین. پس آیشی بود کونو قردتن خاسین. همین هم بگید دیگه آخر سال است. اون کونو صیغه امره، معنی چیه؟ نسبت طلبیه، نسبت طلبی. خدا با این کونو چی رو انشاء میکنه؟ همین معنی رو، انشاء نسبت طلبی. منطقه انشاءه، انشاء. ولی به انگیزه چی؟ به انگیزه تسخیر. این خیلی حرف درستیه، این خیلی حرف درستیه. ولی انذار، انذار چی بود آقا؟ ترساندن با ابلاغ. و ترجی، ترجی یعنی چی؟ امیدوار بودن. مثل این که من با شما اینجوری دارم حرف میزنم، میگم امیدوارم شما درس بخوانید، خیلی امید دارم درس بخوانید. اقرأ الدرس، اینجا اقراو به قرینه قبلش، اقراو در چی بکار رفته؟ نسبت طلبیه، منتها به انگیزه ترجی. میفهمی چی دارم میگم؟ بعد تمنی، اینا رو تو بلاغت هم خوندی. تمنی، تمنی یعنی چی؟ آرزو داشتن. مثل شعر امرؤ القیس، الا ایها اللیل الطویل الان جلی، تو مختصر متول یادتونه؟ ان جلی جواهر بود این؟ خیلی خوب، اینجا انجلی تو چی به کار رفته؟ تو جواهر حتما گفته که انجلی تو چی به کار رفته؟ تمنی. نه، تو تمنی به کار نرفته. تو چی به کار رفته؟ نسبت طلبیه، منتها به انگیزه تمنی. قشنگ گفته. و نحوه ها، و نحوه این تصغیر و انذار و ترجی و تمنی، آدرس که بهتون دادم 28 تا میاد بیرون از این نحوه ها. منتها یکی از این نحوه ها رو بگیم بالاخره. نحوه مثل اهانت، توهین کردن، مثل تحقیر کردن. تمام. ولیکن نظاهره، ولیکن متبادر به ذهن من اینه، ان الهیئت فی جمیع هذه المعانی استعملت فی معنا واحد. هیئت در تمامی این معانی استعمال شده در، بگو، یک معنا. ولی اون یک معنا هیچ کدوم از این معانی نیستا. اون یک معنا چی است آقا؟ نسبت، بگو، طلبیه. عجب حرف درستی است این. لکن لیس هو به واحدن من ها زهد معانی، لکن نیست هوه، هوه رزم به معنی واحد، نیست اون معنی واحد هیچ یک از این معانی، هیچ کن از این معانی نیست. میگم چرا؟ میگه لأن الهیئت مثل افعل شأنها شأن الهیئات الاخرى، به دلیل اینکه هیئت مثل افعل، شأن یعنی منزلت، منزلت این هیئت منزلت هیئت‌های دیگر هست. آقا هیئت ضربه برای چی بس شده؟ نسبت بین زدن و فاعل در زمان گذشته. یضربو هیئتش برای چی بس شده؟ رابطه بین زدن و فاعل در زمان حال یا آینده. شأن هیئات دیگر هست که وضعت وضع شده از این هیئت برای رساندن یک نسبت مخصوصی مثل حروف. کلمه من آقا برای چی وضع شده؟ بگو. نسبت شروعیه. آفرین، یادتونه اوائل سال سختم بود مباحثش؟ کل حروف ولم توزه وضع نشده هیئت برای رساندن معانی مستقل. یادتونه صد بار هی میگفتید معنای مستقل به چه معنایی میگن؟ آفرین، معنای مستقل این معنایی که طرف نسبت قرار میگیرد، یعنی موضوع یا محمول. یادتونه؟ شما سوال منو جواب بدید، این معانی که مشهور نام بردن اینا معنی مستقل یا غیر مستقله؟ معنی مستقله. الوجوب طرف نسبت قرار میگیره. میتونی بگی الوجوب خیر من الاستعباب. میفهم چی دارم میگم؟ من یکم باید نمیدونم معذرت خواهی بکنم یا نکنم و سریع پیش بریم. ولم توزه، یعنی منزلت و منزلت این، ولم توزه و وضع نشده هیئت برای رساندن معانی بگو مستقل. ولی مستقل چی نمیشتی؟ معانی که طرف نسبت قرار میگیرند به عنوان بگو موضوع یا محمول. فا نتیجه فلا یستیخ و ان یراد منها، صحیح نیست که اراده بشود منها یعنی از هیئت، صحیح نیست که اراده بشه از هیئت مفاهیم و هذه المعانی. رفقای کلمه مفاهیم که اضافه شده به هذهی، این اضافه اضافه بیانیه هست، اضافه بیانیه، اضافه بیانی ایجور معنی میشه ها. صحیح نیست که اراده بشه از هیئت مفاهیم معناهایی که اون معناها عبارتند از این معانی بگو مذکوره. حل شد قشنگ؟ میفهمید؟ این کلمه مفاهیم بالاش میتونید معانی، مفاهیم یعنی معانی، منطقه معانی چی چیه؟ معانی عبارت است از هذه المعان المذکوره. اضافه بیانی همیشه اینجوری معنی میشه. حل شد آقا جان؟ صحیح نیست که اراده شود منها یعنی از هیئت معانی، مفاهیم یعنی معانی. کدوم معانی؟ هم هذه المعانی توضیح این مفاهیمه، یعنی این معانی که ذکر شد. این معانی که ذکر شد چی بود؟ بحث بود و بگو تهدید بود و تعجیز. التی هی معان اسمیتون، معانی مذکوره‌ای که هیه اون معانی مذکوره معانی چی است؟ اسمی. معانی اسمی یعنی چی؟ مستقل. یعنی مستقل، معنی که طرف نسبت قرار میگیرد، معنی که موضوع یا محمول قرار میگیرد. و علیه، ضمیر علیه رو بزنید، و بنابر این که این معانی، اینا رو بنویسید ضمیر علیه، و بنابر این که این معانی معنای صيغه امر نیست، نوشتید؟ و بنابراین که این معانی معنای صیغه امر نیست، همه نوشتید؟ فلحق و انها انار بزنید به هیئت امر، هیئت و صیغه یه چیز. حق این است که هیئت امر وضع شده است برای یک نسبت مخصوصی. نسبت یعنی چی آقا؟ رابطه. اون رابطه مخصوصه چی چیه شما بگید؟ نسبت طلبیه، رابطه طلبی. رفقا رابطه طلبی معنی اسمی است یا معنی حرفی؟ حرفیه. طرف نسبت قرار نمیگه. رابطه قوامش به تو بحث ما حداقل به حداقل سه چیز، حداقل. حق این است که انها، اینا رو اصول نتونید بگید از قم برید. کسی اصول اینجوری نمیگه. بله اگه وقت بود دیگه خورده بیشتر تاکید میکنه، یه خورده پیازداغش بیشتر میکردیم بهتر بود، حالا که وقت نیست خب نباشه. حق این است که انها ان هیئت امر وضع شده است برای یک نسبت مخصوصی که این نسبت قائم است بین بگو متکلم و مخاطب. نباید تعبیر به مخاطب می بود، چون گاهی مأمور رفقا مخاطب نیست، چه شخص غائبیه. قائم است بین متکلم و مخاطب و ماده. ماده میدونی یعنی چی؟ یعنی عمل، یعنی عمل. و المقصود من الماده، میگه توضیح میده خودش، میگه مقصود از ماده الحدث الذی وقع علیه مفاد الهیئته، اون حدثی است، حدث یعنی کار، کاری است که واقع میشه روی این کار مفاد هیئت. مفاد یعنی معنا. رفقا ولی مفاد الهیئت خط بکشید. اگه گفتید مفاد هیئت چی بود، معنی هیئت چی بود، نه نه بگو طلب، طلب میره روی ماده میشه نسبت چی؟ طلبی. بگو طلب مفادهیت، بگو طلب. حالا خودشون هم میگه منتها مجموعی اینها میشه نسبت طلبیه. عبارت عبارت قشنگی نیست. حدثی است که واقع میشه بر اون حدث مفاده هیت. میدونی چرا عبارت قشنگ نیست؟ چون مفادهیت رو حدث نمیاد. اصلا حدث یکی از مقومات مفاده هیئته. تعبیر تعبیر قشنگی نیست. واقع شده است بر اون حدث مفادهیت، بالای مفادهیت طلب. حالا حدث مثل چی؟ مثل ضرب و قیام و قعود، توی اضرب و قم و اقعد و نحو ذالک، ذالک و نحو ضرب و قیام و قعود. مثال دیگه، و هین اذن و در این هنگام، ینتزع منها انتزاع می شود از هیئت امر، ضمیر منها هیئت امر انتزاع میشه. ست عنوان انتزاع میشه، عنوان و طالبن و مطلوب منه و مطلوب. نمیدونه حل شد یا نشد. موقعی که از ذهن من میاد بیرون اذرب، اینجا چند تا عنوان میتونیم بکشیم بیرون؟ ست عنوان. طالب که منم، مطلوب ضربه، مطلوب من هم که شما هستی. تکرار میکنه، فقولنا اذرب، پس قول ما که میگیم اذرب، دلالت دارد بر رابطه طلبیه بین ضرب، ضرب چی بود آقا؟ مطلوب. ول متکلم کی بود؟ طالب. ول مخاطب مطلوب من. و معنا ذالک، ذالک رو بزنید به اذرب. دیگه تکرار نباید اینقدر میکرد. ذالک رو بزنید به اذرب. معنای اذرب میدونه چی است آقا؟ جعل و ضربه علا عهدت المخاطب، قرار دادن ضرب است بر عهده یکی مخاطب. و بعثو نه وهو، و تحریک کردن مخاطب است، زمار بزنید، نه وهو به سمت ضرب. یعنی من موقعی که به شما میگم اضرب، با این اضرب شما را تحریک میکنم به سمت چی؟ ضرب. و بعثو و تحریک کردن مخاطب است، نه وهو به سمت ضرب. بابش تفسیره. و تحریکه الیه، و تحریک کردن مخاطب است الیه به ضرب. و جعل الداعی فی نفسه للفعل. آقا یه لحظه با من باشه، موقعی که من به شما میگم اضرب، میخوام با این اضرب انگیزه برای شما به وجود بیارن که بزنی. من میخوام اینجوری که نیست، خدا موقعی که به شما میگه اقیم الصلاة که تکوینا نمیخوام شما رو مجبور کنم به اقامه نماز، که میخواد این اقیمی در شما ایجاد انگیزه بکنه که نماز بخوانی. بله بودی پیدا نرسته بونا این انگیزه چی هست؟ همش انگیزه بعثه. و جعل و دائی، این جعل و عطف است بر جعل بالا. و معنا ذالکه قرار دادن انگیزه، فی نفسیهی، نفسی رو بزن به مخاطب، در باطن مخاطب است، للفعل برای انجام دادن. و علا هازا، هازا رو بزنید، معنای هیئت. و بنابر این معنای هیئت، فمدلول و هیئت الامر، پس معنای هیئت امر، بابش تفسیره، و مفادها و مفاد هیئت امر، هو نسبت و طلبیه. نسبت چی است؟ طلبی. و ان شئت، و اگر خواستی، به جای نسبت طلبی بگو نسبت بعثیه. فسمها، بنام تو اون نسبت طلبیه را نسبت چی آقا؟ بعثیه. حالا این نسبت بعثی برای چیه؟ تکرار داره میکنه، لغرزه، غرز یعنی قصد، به قصد مولا میخواد، قصدش اینه، به قصد ابراز اظهار، ابراز اظهار، به قصد این که اظهار بکنه قرار دادن مأمورون به را، مأمورون به یعنی چی؟ مطلوب، در عهده یکی مخاطب، داره تکرار میکنه. و قرار دادن انگیزه فی نفسی، در باطنه، بگو مخاطب. و تحریک کردن مخاطب، و بعثه، اینا رو بنویسید، بابش تفسیره، و تحریک کردن مخاطب، نحوهو به سمت، بگو عمل، ما شئت فعبر، خسته شد، میگه هر چی خواستی تعبیر کن تو، بگو نسبت طلبیه، بگو نسبت بعثیه، بگو نسبت ارسالیه، تعبیر مرو صدر. غیره، غیره، نگاه کنید، پس در تمام جاها توسط صیغه انشاء نسبت چی میشه؟ متو به چه انگیزه ای؟ انگیزه همه جا یه چیز نیست. غیر ان هذا الجعل او الانشاء نمیدونه حل هست یا نیست، جز این که این جعل، میدونه جعل چی؟ جعل فعل در عهده مخاطب. غیر ان هذا الجعل، جز این که این جعل، اگه گفتی جعل چی؟ جعل فعل بر عهده مخاطب، یا بگو انشاء. جعل و انشاء یختلف فیه دائله، مختلف می باشد در این جعل انگیزه، داین انگیزه، انگیزه لهو، لهو روزن به جعل یا انشاء، انگیزه برای این جعل مختلف من قبل المتکلم، از ناحیه بگو متکلم. فتارتن یکون و دائی، یک مرتبه می باشد انگیزه لهو برای جعل و انشاء، خب اون انگیزه بعث حقیقی، بعث حقیقی یعنی چی؟ ولی بس نیست، طلب، طلب حقیقی و جعل و قرار دادن انگیزه در باطن مخاطب برای انجام مأمورون به. فیکون هذا الانشاء، خب این دو خط باید بخونه تورس. یه مثال بره من بزنی که به انگیزه بعث حقیقیه، عقیم مستقیم، نگاه کنید، نگاه کنید، بعث، بعث افراد زیادی داره، بعث یعنی طلب حقیقی، افراد زیادی داره، یه فردش اینه، خداوند بیا تو رو مجبور بکنه نماز بخونی، تکوینن، متوجه هستی؟ الان این اجبار یه فرد از بعثه، متوجه هستی؟ یه فرد دیگه از بعث هم چیه؟ گفتن صیغه. الان خدا به شما میگه اقیم الصلاه، این اقیم میشه یک فرد از بعث، یه فرد دیگه شه اینه که تو رو اجبار بکنه، یعنی دستتو به حرکت در بیاره که به زور وضو بگیری، به زور بایست نماز بخونی. حل شد آقا جان؟ یا نشد؟ تهدید افرادی داره، یه فردش میگه یه نفر اینجا بیست، یکی که از دربار میشه یک بار یه صدا از خودش در بیاره، یه فرد از تهدیده، یه فرد دیگه از تهدیدم چیه؟ اعملو گفتنه. میفهمی چی دارم میگم؟ بیا تو عبارت، فیکون هذا الانشاء، میباشد این انشاء، یعنی انشاء نسبت طلبیه، حین اذن، حین اذن رو بنویسی؟ در این هنگام که به انگیزه طلب حقیقی هست بنویسید اینو، این اذن، در این هنگام که به انگیزه طلب حقیقی است، این انشاء مصداق میشه، مصداق یعنی فرد، فرد است برای بس و تحریک و برای جعل، بگو دائی، هر سه. او انشئت فقل، میباشد یکون و میباشد این انشاء مصداق برای طلب، فان المقصود یه چیزه، مقصود یه چیز درخواستی، و اخرى یکون و دائی لهو برای انشاء، هو دائی تهدیده، فیکون ضمیر یکون انشاء نسبت طلبیه، می باشد انشاء نسبت طلبی مصداق برای تهدید، بابش تفسیره، و یکون تهدید به حمل شایع، تهدید به حمل شایع از افراد تهدید، و یکون میخوره به انشاء طلب، اصلا بس باشه و ثالثتا که فردا تکرار بکن. و صلی الله علی محمد و آله.